به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضور تاجیکستان در نشست کمیسه مسائل اقتصادی زیر نظر شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع. تأکید بر همکاری دو جانبه ایران و تاجیکستان در حوزه گردشگری. بازسازی آثارخانه قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در بخارا و شکست تیم فوتبال نونهالان ایران مقابل تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس اداره زمینشناسی تاجیکستان در نشست کمیسه مسائل اقتصادی زیر نظر شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کرد. در تاریخ 16 نوامبر جلسه کمیسیون مسائل اقتصادی زیر نظر شورای اقتصادی کشورهای مشترک المنافع در مسکو برگزار شد که در آن الهام جان آیل محمدزاده رئیس شورای بین دولتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در زمینه اکتشاف استفاده و حفاظت از عمق زمین رئیس اداره زمین شناسی زیر نظر دولت تاجیکستان شرکت کرد. در این نشست نمایندگان نهادهای صنعتی کشورهای مستقل مشترک المنافع، وزارتخانه ها و آژانس‌های زیرصلاح کشورهای مستقل مشترک المنافع از جمله جمهوری های تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان، مولداوی، ترکمنستان، ازبکستان، فدراسیون روسیه و مقامات کمیته اجرایی کشورهای مستقل مشترک المنافع حضور داشتند. اعضای کمیسیون چند موضوع مهم اقتصادی مرتبط با تقویت همکاری های اقتصادی در فضای کشورهای مستقل مشترک المنافع مورد بحث و بررسی قرار داد. تصمیمات مربوطه را اتخاذ کردند. چهارمین دور مذاکرات موسوم بر روند مسکو برای حل و فصل بحران افغانستان و بازگشت امنیت و ثبات به این کشور در پایتخت روسیه برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
نشست بین المللی صلح، ثبات و امنیت در افغانستان به میزبانی روسیه، اجلاسی که فرمت مسکو نام گرفته و امسال چهارمین دوره آن با حضور هیئت‌های 10 کشور منطقه از جمله ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان برگزار شد. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان به طور تلویحی تعلل در تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام را دلیل دعوت نکردن از طالبان عنوان کرد.
ما به گفتگو با طالبان ادامه می دهیم و سرپرستی موقت افغانستان را از نتایج این رایزنی ها مطلع خواهیم کرد. آنها با تشکیل دولت فراگیر می توانند در صحنه بین المللی نقش آفرینی کنند.
تأکید میکنند گروه های تروریستی نیابتی امریکا و متحدین آن در افغانستان نگرانی دیگری است که در منطقه وجود دارد.
هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان در این نشست بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد و گفت ایران مخالف بازگشت آمریکا به افغانستان با عناوینی همچون بازسازی این کشور است.
آنچه امروز در افغانستان شاهد هستیم و درباره مشکلات آن صحبت می‌کنیم نتیجه اشغالگری آمریکا و متحدین آن است.
این پیام بزرگی بود که به کابل داره داده میشه که دولت فراگیر و مشارکت میتوانه همکاری‌های منطقه‌ای رو به کابل بفرسته، میتونه اعتماد مردمی رو ایجاد کنه، میتونه جامعه جهانی رو به سمت حمایت از این دولت و در کمک به این مردم بکشونه. موضوع دیگه‌ای که در این اجلاس مورد گفتگو قرار گرفت نگرانی‌هایی بود که در حوزه امنیتی و گسترش تروریسم. خب خیلی مهم بود که به این مسئله اشاره شد که اشغالگران دیروز مداخله گرانی هستن که امروز دارن از تروریسم حمایت میکنین. در بعضی از سخنرانی هایی که شما امروز مشاهده کردید این گفته شد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای فعال در 4 دوره برگزاری این نشست بوده که همواره تلاش کرده است به روند صلح، ثبات و امنیت در افغانستان کمک کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تأکید بر همکاری دو جانبه ایران و تاجیکستان در حوزه گردشگری. علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران در دیدار با تاجیدین جورازاده رئیس کمیته گردشگری تاجیکستان، کمالالدین مؤمنزاده معاون اول رئیس کمیته گردشگری این کشور و سلیم دولتزاده مدیر بخش مناسبت های بین المللی کمیته گردشگری تاجیکستان خواستار تقویت و توسعه همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری شد. در این دیدار مسئولان گردشگری ایران و تاجیکستان بر توسعه روابط گردشگری تأکید داشتند و بر اساس ملاقات هایی که از قبل داشتند تأکید بر این بود که ملاقات ها منجر به عقد قرارداد و برنامه عملیاتی بین بخش های خصوصی شود و با آسان نمودن و برداشتن موانع راه های همکاری این دو کشور در حوزه گردشگری تقویت شود. در این نشست همچنین در خصوص همکاری های گردشگری، خصوصا تبادل اطلاعات گردشگری و خصوص اطلاعات بخش های خصوصی دو کشور گردشگری سلامت، انتقال تجربه ایران به تاجیکستان در زمینه هتلداری استانداردها مذاکره شد و مسئولان تاجیکستان پیشنهاد دادند که دوره آموزشی برای همکاران تاجیک در ایران بر صورت وبینار و به حضوری برگزار شود. مسئولان دولت تاجیکستان در این نشست بخش‌های خصوصی تاجیکستان شامل هتلداری، مکان‌های تفریحی و توریستی و دهکده‌های سلامت خودشان را معرفی کرده و قرار شد که در نشست سه‌جانبه بین ایران، تاجیکستان و ازبکستان با معرفی دقیق‌تر این ظرفیت‌ها بپردازند. در این نشست همچنین با توجه به برقراری پروازهای بین دو کشور از مقصد مشهد و تهران به شهر دوشنبه که به صورت دو روز در هفته انجام می شود، مسئولان تاجیکستان درخواست آسانی پروازها و کاهش نرخ آن با هدف افزایش پروازها داشتند و لغو روادید برای دو طرف به منظور جذب گردشگری بیشتر و آسان نمودن رفت و آمدها جاده‌ای و راه آهنی محور بعدی نشست مسئولان گردشگری ایران و تاجیکستان بود که با تاکید بر انجام راهکارهای جذاب و نو در حوزه گردشگری از جمله روایتگری و معرفی فرهنگ، تمدن، تاریخ و بین دو کشور انجام شود. آفریقایی ها پایان نظامیگری فرانسه را خواستارند. مردم کشورهای میزبان نظامیان فرانسه در آفریقا پایان نظامیگری فرانسه در خاکشان را خواستارند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از ساحل آج در قاره آفریقا.
فرانسه در بورکینافاسو به غارت منابع و ثروت‌های ما مشغول است و با کمک نظامی به تروریست‌ها برای ما ناامنی آورده است.
ما خواستار خروج فوری نیروهای فرانسوی عملیات برخان از نیجر هستیم.
این خواسته مکرر مردم آفریقا به ثمر نشسته است. فرانسه بعد از 9 سال حضور نظامی در قالب عملیات برخان در 5 کشور مالی، نیجر، بورکینافاسو، موریتانی و چاد رسما پایان این عملیات را اعلام کرد. جاناتان باتنگنه، استاد دانشگاه اهل کامرون، با اشاره به مالی دلایل هزیمت نظامی فرانسه را برمی‌شمارد.
نظامیان فرانسوی وقتی 9 سال قبل به مالی آمدند، 20% خاک مالی در اشغال تروریست‌ها بود. اما از سال 2015 شاهد اوجگیری تروریست در مالی بودیم و در سال 2017 بیش از 60% خاک مالی در حضور نیروهای فرانسوی به اشغال تروریست‌ها درآمد. با این اوصاف دست کم میتوان گفت ارتش فرانسه ناتوان بوده است. در ادامه تحقیقات دولت مالی ثابت کرد که علاوه بر ناتوانی، فرانسوی ها با تروریست ها نیز همدستی کردند که نخست وزیر مالی بارها از جمله در آخرین اجلاس سازمان ملل به آن اشاره کرد. علاوه بر این وقتی مالی به عنوان راه حل به مشارکت نظامی با روسیه اقدام کرد، فرانسه با شانتاژ کردن با آن مخالفت کرد و علنا مدعی شد که اگر روس ها بیایند ما می رویم و تروریست ها شما را قتل عام می کنند.
نظامیان فرانسوی عملا 3 ماه قبل تحت فشار دولت مالی از این کشور خارج شدند. اما هنوز 3000 نظامی فرانسوی در کشورهای چاد، بورکینافاسو و نیجر حضور دارند. جامعه مدنی در این کشورها نیز به صراحت با ادامه حضور نظامیان فرانسه مخالفند. سیدو عبداللهی، مدیر سازمان پان افریکن صلح و توسعه در نیجر میگوید:
ما بارها گفته ایم نیجر به حضور نیروی نظامی فرانسه در خاک خود نیاز ندارد، زیرا ارتش فرانسه عامل اصلی استقرار تروریسم در منطقه ساحل است. فرانسه راه حل نیست، بلکه خودش مشکل است. به خاطر همین ما خواستار خروج بی قید و شرط و کامل نظامیان فرانسه هستیم و این خواسته مردم نیجر و آفریقاست. بالاخره مکرون باید یک روزی این پیام را درک کند.
با وجود مخالفت آفریقایی ها با نظامیگری فرانسه در کشورهایشان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همزمان با اعلام پایان رسمی عملیات نظامی فرانسه در آفریقا از ارائه یک ابتکار عمل نظامی جدید با آفریقا در سال آینده میلادی خبر داد. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید و شهادت را در بردارنده مجموعه از ارزش‌های ملی، دینی، انسانی و اخلاقی برشمردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران برگزار کنگره شهدای قم که در تاریخ 3 اکتبر برگزار شده بود، در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهیدان و شنیدن پیام آنها، قم را شهر قیام و اقامه خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کردند که همه کسانی که دل در گرو اسلام، انقلاب و ملت دارند برای کودکان و نسل نو و برای ایران عزیز همه توان و ظرفیت های خود را به کار گیرند تا یاد و پیام شهیدان استمرار یابد و منتقل شود. آثارخانه قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در بخارا بازسازی می شود. پیش بینی می شود که در سال آینده با ابتکار فرماندار استان بخارا، آثارخانه قهرمان تاجیکستان بنیانگذار ادبیات نوین تاجیکستان صدرالدین عینی در زادگاهش روستای ساکتاره ناحیه جغجوان جمهوری ازبکستان تعمیر و بازسازی شود. این و دیگر موضوعات مرتبط با تقویت همکاری ها در بخش گردشگری در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان و سهراب بابا کلان و مدیر منطقه اداره گردشگری و میراث فرهنگی منطقه بخارا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دور تازه تنش ها در روابط پاکستان و طالبان. دور جدیدی از تنش ها در روابط پاکستان و طالبان آغاز شد. در پی کشته شدن یک نظامی پاکستانی در گمرک مرزی میان افغانستان و پاکستان، دور تازه از تنش ها میان پاکستان و طالبان آغاز شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما پیمان یزدانی از افغانستان.
تصویری که نشان می‌دهد مردی از داخل خاک افغانستان وارد خاک پاکستان می‌شود و به یک نظامی پاکستانی شلیک می‌کند. اینجا استان قندهار، مرز اسپین بولدک افغانستان با پاکستان است. به دنبال این حادثه و هرج و مرج، این مرز به عنوان دومین گذرگاه مهم مرزی افغانستان با پاکستان بسته شده. طالبان می‌گویند فرد مهاجم ناشناس است، اما پاکستان می‌گوید او عضو طالبان است و باید به پاکستان تحویل داده شود. این حادثه به درگیری نظامیان دو طرف منجر شد، تا جایی که روز گذشته نیز نیروهای طالبان با نیروهای پاکستان در گمرک مرزی دیگر در استان پکتیا درگیر شدند.
طالبان یک بدنه بسیار گسترده ای از نیروهای مختلف دارند، دارای گرایش های متعددی هم به لحاظ ایدئولوژیکی، یعنی جناح‌های معتدل دارند، هم به لحاظ گرایش های ملی و هم به لحاظ گرایش های قومی. ممکنه که اینها گاهی اون نگاه کلان همسویی را در همه عرصه‌ها با پاکستان بر نتابند.
علاوه بر درگیری های مرزی، افکار عمومی نیز در افغانستان به شدت از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان خشمگین است. این تصاویری از به بند کشیده شدن مهاجران افغانستان در پاکستان در روزهای اخیر است. پاکستان مهاجران غیرقانونی افغان را تهدید به اخراج در روزهای آینده کرده. همزمان افغانستان اعلام کرد آزار و اذیت افغانها در پاکستان به روابط دو کشور آسیب می‌زند. علاوه بر این چالش‌ها، هنوز صدای هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در آسمان افغانستان از جمله کابل پایتخت به گوش می‌رسد. چندی قبل استانک زای معاون وزیر خارجه افغانستان گفته بود پاکستان با راه دادن هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به فضای افغانستان از آمریکا پول می‌گیرد.
ده هر درون په مقابل کې په میلیونونو دلار اخیستل کی.
برای ورود هواپیماهای بدون سرنشین میلیون ها دلار میگیرند. این تجارت بر سر ما را متوقف کنید. اگر نان ندارید راه دیگری را برای درآمد پیدا کنید.
روابط افغانستان با پاکستان از دهه‌های گذشته تا کنون همواره دستخوش فراز و نشیب‌ها از جمله اختلافات مرزی بر جای مانده از دوره استعمار انگلیس در این منطقه بوده است. افغانستان کشوری محصور در خشکی است. افغانستان برای ارتباط با خارج از کشور از جمله در زمینه اقتصادی به شدت نیازمند تعامل با همسایگان است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شکست پارلمان لبنان برای ششمین بار در انتخاب رئیس جمهور. پارلمان لبنان برای ششمین بار در انتخاب رئیس جمهور شکست خورد. جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور روز پنجشنبه پس از حد نصاب رسیدن با حضور 112 نماینده در سالن عمومی آغاز شد. نتیجه رأی‌گیری بدون شرح بود. رأی سفید 46، میشال معوض 43 رأی، لبنان جدید 9 رأی، اسام خلیفه 7 رأی، زیاده بارود 3 رأی، سلیمان فرنجی 1 رأی، میشل ظاهر 1 رأی و رأی باطله 2 عدد. پیش از این نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان اعلام کرد رئیس جمهور جدید باید فوراً برای ساماندهی فعالیت‌های سیاسی انتخاب شود و مقبولیت همگانی را داشته باشد. لبنان پس از انفجار بندر بیروت در سال 2020 نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی متعددی را تجربه کرده است. دولت وقت لبنان پس از این انفجار استعفا داد و پس از آن نیز اداره امور این کشور بر عهده دولت پیشبرد امور نهاده شده است. خسارات سیل در انگلیس، بارش شدید باران و تندی باد سبب بار دیگر هشدار آب و هوا و وقوع سیل در بخش‌های از انگلیس صادر شد و بحران دیگر این کشور را ایجاد شود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
بارش باران و تند باد سبب شد بار دیگر هشدار نارنجی آب و هوایی و وقوع سیل در بخش‌هایی از انگلیس صادر شود. انگلیس با 800 تا 1400 میلی‌متر بارش سالانه یکی از پربارانترین مناطق جهان است و انتظار می‌رود این شرایط موجب تجربه مدیران شهری و مدیریت بهتر جمع‌آوری سیلاب در این کشور شود. اما در هفته‌های اخیر با بارش باران بسیاری از معابر دچار آب گرفتگی و برخی خیابان‌های پایتخت شبیه رودخانه شدند. ورود آب باران به ایستگاه‌های مترو، دیگر اماکن عمومی، منازل و مغازه‌ها خسارت وارد کرد و برخی خیابان‌ها حالتی شبیه درون ماشین لباسشویی پیدا کرده. آب گرفتگی معابر شبکه حمل و نقل انگلیس را در برخی نقاط فلج و جابجایی مسافران را دچار هرج و مرج کرد. هزاران نفر از کارکنان ادارات و مشاغل نتوانستند بر سر کارهای خود حاضر شوند. این شرایط در حالی است که شرکت‌های فاضلاب به نوشته رسانه‌های انگلیسی به بهانه ظرفیت سازی برای مهار استیلاب در هفته‌های گذشته 25 هزار مجوز برای رهاسازی فاضلاب تصفیه نشده به رودخانه‌ها و دریاها دریافت کردند.
ما به این شرکت‌های فاضلاب پول می‌دیم که فاضلاب رو تصفیه کنند، نه اینکه فاضلاب توالت‌ها رو یک راست در منابع آبی بریزند و سلامت انسان‌ها و جانداران در آب رو به شدت به خطر بیندازند.
فعالان محیط زیست در انگلیس اعلام کردند در دو سال گذشته حدود 400 هزار مورد فاضلاب تصفیه نشده در مقیاس کوچک و بزرگ در رودخانه‌ها و آب‌های اطراف این کشور رهاسازی شده که سلامت انسان و محیط زیست رو به مخاطره انداخته. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. شکست تیم فوتبال نونهالان ایران مقابل تاجیکستان در دوشنبه. تیم فوتبال زیر 14 سال ایران در سومین بازی خود در مسابقات کافا نتیجه را مقابل میزبان واگذار کرد. تیم فوتبال نونهالان ایران در سومین بازی خود در مسابقات کافا عصر امروز با مساف تاجیکستان رفت و در نهایت با نتیجه 2-0 مقابل میزبان مسابقات شکست خورد. تیم فوتبال نوجوانان ایران اولین بازی خود را با نتیجه 1-0 با نونهالان افغانستان واگذار کرد و در دومین دیدار 3-1 بازی ازبکستان شکست داد. ورزشکار تاجیک در مسابقات جهانی پارالمپیک 2 مدال کسب کرد. بختیار رحیم و ورزشکار تاجیکستان، نایب رئیس فدراسیون پارالمپیک بدنسازی و فیتنس تاجیکستان در مسابقات قهرمانی پارالمپیک جهانی 2 مدال، 1 طلا و 1 نقره به دست آورد. مسابقات جهانی پارالمپیک روزهای دوم تا 5 نوامبر در شهر اورلاندین فلوریدا ایالات متحده آمریکا برگزار شد. بختیار در مسابقات پارالمپیک مدال طلا و در مسابقات وزنه‌برداری ایستاده مدال نقره کسب کرد و تنها نماینده تاجیکستان در این مسابقات بود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی تدارکاتی با تیم ملی تونس گفت باخت و گل خوردن را دوست ندارم و فرصت‌های خوبی پیش از پنالتی تونس در اختیار داشتیم. کالاس کرلوش در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال ایران درباره دیدار برابر تونس گفت جلسه تمرینی خوبی مقابل تونس بود. ما از همه بازیکنان استفاده کردیم و تمرینات خودمان در روزهای آینده ادامه می‌دهد. بعد از هفته‌ها فرصت مناسبی بود که در کنار هم تمرین بازی کنیم. و افزود مهمترین موضوع این است که توانستیم از بازی تمرینی برای آماده سازی پیش از دیدار برابر انگلیس استفاده کنیم. گفتنی است که این بازی تدارکاتی پشت درهای بسته انجام شد و با نتیجه 2-0 به سود تونس با پایان رسید. هر دو گل تونسی ها بعد از دقیقه 80 به ثمر رسید. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبر این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه توجه فرمایید به گزارش ویژه علت دعوت نشدن طالبان در نشست مشورتی مسکو. همکارم خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است که تقدیم حضورتان می‌گردد.
برگزاری چهارمین نشست مسکو در مورد افغانستان بیانگر توجه محافل منطقه‌ای و بین المللی به وضعیت افغانستان است. در این اجلاس که نمایندگان 10 کشور منطقه‌ای و تأثیر گذار در تحولات افغانستان حضور دارند، وضعیت این کشور بررسی و راهکارهای کمک به حل مشکلات آن نیز ارائه می شود. با این حال نکته قابل توجه دعوت نشدن از گروه طالبان به نشست مسکو است. اگرچه در نشست قبلی افغانستان در مسکو از گروه طالبان نیز دعوت شده بود، اما در بیش از یک ساله که از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، نه تنها تحول در رفتار و عملکرد طالبان در حکمرانی در افغانستان صورت نگرفته است، بلکه اعتراض‌های جهانی در این خصوص هر روز در حال افزایش است که در آخرین مورد منع شدن هرچی بیشتری زنان از حقوق اجتماعیشان مورد اعتراض محافل بین المللی قرار گرفت. این مسئله باعث شده است تا نه تنها جامعه جهانی در جهت شناسایی حاکمیت طالبان در افغانستان اقدام نکند، بلکه در مورد نقض حقوق اجتماعی مردم افغانستان بخصوص زنان ابراز نگرانی کنند. به همین دلیل از طالبان برای حضور در نشست مسکو دعوت نشده است. عبداللطیف نظری کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید طالبان هیچ تمایلی برای رعایت حقوق شهروندی مردم افغانستان ندارد. به همین دلیل دعوت از طالبان برای هر نشست با اعتراض مردم افغانستان روبرو خواهد شد، زیرا آنان انتظار دارند جامعه جهانی به جای پهن کردن فرش قرمز برای طالبان در جهت اعمال فشار بر آن، جهت رعایت حقوق شهروندی مردم گام بردارد. مردم افغانستان انتظار دارند نشست های بین المللی برای حل جهت کمک به حل مشکلات مردم این کشور بیانجامد، زیرا آنگونه که مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل هشدار می دهند، آینده خوب در انتظار مردم افغانستان نیست و گرسنگی و پیامدهای سرما عمده نگرانی ها در این مورد تلقی می شود. اگرچه سازمان ملل کشورها را به همکاری با طالبان برای حل مشکلات مردم افغانستان تشویق می کند، اما تا زمانی که جامعه جهانی حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناسد، مشکل می توان تصور کرد کشورها گام های جدی در این خصوص بردارند. کارشناس سیاسی افغانستان گفت ناتوانی طالبان در ایجاد حکومت فراگیر و تصور همکاری طالبان با امریکا و کشورهای ضد روس باعث شده روسیه از مواضع قبلی خود در قبال طالبان عقب نشینی کند. کامبخش نکویی کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به دعوت نشدن از طالبان برای نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان چنین اظهار نظر کرد.
البته به از منظر روزها به طالبان، یکی این که طالبان از بعد استقرارشان در کابل نتوانستند که اکثر خواسته هایی که کشورهای منطقه برای تشکیل یک دولت فراگیر مبتنی بر مؤلفه های حالا دولت ملت سازی ایجاد میکردن در واقع نتوانستن ایجاد بکنن و همون ساختار ایدئولوژیکی سخت و سیفتشان که در دهه 90 حالا بود هنوزم استمرار داره بر مبنای همون روی کرد اینا تصمیم میگیرن. از این راه گذر اینا کماکان فکر میکنن که حالا سخت است که با طالبا کار برای ساختن یک دولت فراگیر صورت بگیرد.
کامبخش نکویی کارشناسی مسائل افغانستان افزود از سوی دیگر روزها بر این تصور هستند که طالبان با آمریکا و برخی کشورهای دیگر که با روسیه ضدیت دارند همکاری میکنند و مواضع طالبان به آمریکا نزدیک است. این دو دیدگاه روزها را وادار کرده که با طالبان همکاری نکنند و از مواضع قبلی خود در مورد طالبان عقب نشینی کنند. آقای کامبخش نکویی در مورد افزایش نگرانی روسیه از قدرتگیری و فعالیت داعش در افغانستان و جذب جنگجوی جدید در حالی که مقامات طالبان اعلام میکنند که داعش سرکوب شده است اظهار داشت، نگرانی های روس ها در این زمینه قابل درک است، زیرا گروه های تروریستی آسیب رسان هستند. آنها در آسیا مرکزی سرکوب شده و به افغانستان آمدند و ممکن است حملات خود را گسترش دهند.
یک بحث دیگری هم که حالا روس‌ها نگران هستند این است که اونا فکر میکنند که طالبان یک سری دیدگاه های موازی نزدیکی به ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهایی که بیشتر ضدیت در منافع روس‌ها در این منطقه دارند با اینها همکار هستند و موازی که حالا طالبان کماکان دارن اتخاذ میکنن بیشتر نزدیک از با همون موازی ایالات متحده آمریکا در این منطقه. این دیدگاه روسها را وادار بر این کرده که یک سیاست بیشتر عدم همکاری با طالبان بگیرن و اون موازی اولشان را به مشکل مواجه بسازن. نگرانی هایی که روسها مطرح میکنن واقعا قابل درک است، به دلیل از اینکه بزرگترین آسیبی که آسیای مرکزی را میخواهد بزند آسیب های گروه های افراطی است و اینها در دولت های حالا با اون سنخیت کمونیستی که در ازبکستان و تاجیکستان و برخی جاهای دیگر حاکمیت دارند سرکوب شدن و فرار کردن به این جاها و اینها هنوز اقدامی برای همچنان عملی انجام ندادند. یک بحث دیگری هم که مسئله داعش هست، حالا مسئله داعش درسته که شاید یک سری اقداماتشان در این اواخر کم شده باشد، ولی ما فکر می‌کنم که یک جنبه تبلیغی است که امارات اسلامی افغانستان و طالبان ایره یدک میکشن، بیشتر از روی کرد تبلیغی نگاه میکنن و داعش هم حضور دارد اگر بلحاظ حالا فیزیکی نه بلحاظ فکری کلن وجود دارد و سربازگیری بسیار جدی در حال انجام شدن است در مناطق شمال افغانستان و در جاهای دیگر مشرقی، حالا در جاهای دیگری اینا اتفاقا هست که احتمالاً اینها منتظر یک تحول در سطح نظام بین الملل هستند. حالا ایالات متحده آمریکا بحثش با اوکراین چگونه می شود، روسا بحثش با اوکراین چگونه می شود.
سید حسین حسینی کارشناسی مسئول افغانستان میگوید کشورها تمایل دارند با افغانستان روابط رسمی داشته باشند که تحقق آن نیازمند تغییر رفتار طالبان در حکمرانی بر افغانستان است. این در حال است که این گروه در یک سال اخیر با دادن وعده های به اساس جامعه جهانی را در این مورد ناامید کرده است. دعوت نشدن طالبان به نشست مسکو در همین راستا قابل توجه است. در هر حال اگرچه نشست مسکو در مورد افغانستان حرکت مثبت برای توجه جهانی به این کشور است، اما تا زمانی که اراده جدی در حاکمیت جدید طالبان برای همکاری بین المللی وجود ندارد و این گروه با انحصارگرایی به دنبال تحکیم موقعیت سیاسی خود در افغانستان است، نمیتوان به تأثیر اجلاس های مانند مسکو برای کمک به حل مشکلات افغانستان امیدوار بود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. حضور تاجیکستان در نشست کمیسیون مسائل اقتصادی زیر نظر شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع، تأکید بر همکاری دو جانبه ایران و تاجیکستان در حوزه گردشگری، بازسازی آثارخانه قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در بخارا و شکست تیم فوتبال نونهالان ایران مقابل تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده. در ژانویه 2001 در مجتمع بین المللی استکهلم برای مبارزه با عدم تساهل، گام‌هایی برای پذیرش رسمی اصطلاح اسلام هراسی برداشته شد و اسلام هراسی در کنار بیگانه ترسی و آنتیسمیتیسم به عنوان نوعی عدم تساهل پذیرفته شد. منابع مختلف علت اسلام ترسی را حادثه 11 سپتامبر 2001 و نیز حضور روزافزون مسلمانان در کشورهای غربی بیان کردند. مرکز اروپایی نظارت بر نجات پرستی و بیگانه ترسی که یک نهاد نظارتی اروپایی است، در می 2002 گزارشی با عنوان خلاصه گزارش اسلام هراسی در اروپا پس از 11 سپتامبر منتشر کرد که بیان کننده افزایش حوادث مربوط به اسلام هراسی در اروپا پس از 11 سپتامبر بود. تعدادی از افراد و سازمان‌ها کوشیدند این واژه را تعریف کنند. کوفی انان، دبیرکل سابق سازمان ملل، در کنفرانسی درباره اسلام هراسی در سال 2004 گفت: هنگامی که جهان مجبور است اصطلاحی برای نشان دادن تعصب و سرسختی در عقیده بیافریند، نشان از تحولی تأسف‌انگیز و دشوار دارد. این مطلب درباره اصطلاح اسلام هراسی صدق می‌کند. اسلام هراسی در تعبیری کلی عبارت است از نوعی ترس و نفرت از اسلام و مسلمین یا خصومت با مسلمین که در نتیجه آن زندگی و رشد و پیشرفت مسلمانان تحت تأثیر رفتارهای تبعیض‌آمیز و آزاردهنده با مشکل مواجه می شود. تصورات و برداشتهای ویژه‌ای درباره اسلام و مسلمانان ترویج می شود که در چارچوب آنها به مسلمانان به مثابه گروهی استثنایی و دارای گرایش به خرافات، جمود فکری، خشونت و ترور و در عین حال سلطه‌گری نگریسته می شود. پدیده اسلام حراسی که اساساً در جهان غرب ریشه دوانده و عمدتاً در آنجا فرصت ظهور پیدا کرده، از عوامل مهم سوء تفاهم و ناسازگاری مسلمانان با غیر مسلمانان است. در دهه‌های اخیر خیزش جریان‌های اسلامگرا و طرح تئوری‌هایی مانند برخورد تمدن‌های اسلام و غرب در گسترش مباحث مربوط به اسلام حراسی نقش مؤثری داشتند. البته مسئله اسلام حراسی محدود به جهان اسلام نیست و امروزه نمودهای آن در سایر مناطق از جمله آسیا نیز به چشم می‌خورد. برخی گروه‌های فعال در جهان غرب اصولاً گرایش‌های بیگانه حراسانه دارند و به طور کلی از بابت رشد جمعیت ساکنان غیر بومی اروپا و آمریکا ابراز نگرانی می‌کنند. اما به طور خاص‌تر جهت‌گیری‌های ضد اسلامی آنها ملموس‌تر و آشکارتر است. تبعیض‌ها و سوء رفتارهای ناشی از اسلام حراسی صورت‌بندی‌های متنوعی دارد که می‌توان به این موارد اشاره کرد. عرضه خدمات ناقص یا نامناسب در رستوران‌ها، مراکز تفریحی و بنگاه‌های مشابه، رفتارهای عاری از نزاکت و غیر محترمانه، سوء ظن و متهم‌سازی‌های نابجا، زیر نظر گرفتن و کنترل کردن افراد در اماکن عمومی، بروز رفتارهایی نشانه نگرانی و ترس، تمسخر مستقیم و غیر مستقیم، توهین‌های لفظی و استفاده از برچسب‌هایی چون تروریست، اجتناب از برقراری روابط نزدیک و دوستانه، بروز رفتارهایی که نشانه دست کم یا سطح پایین گرفتن مسلمانان است، نظارت و کنترل پلیسی فراتر از حد متعارف، ضرب و شتم جسمی و سایر رفتارهای خشونت آمیز، تبعیض در جذب و استخدام افراد در مشاغل خصوصی و دولتی و تبعیض در عرضه خدمات پلیسی و قضایی. دوستان عزیز، به انتهای وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم در پناه خدا همیشه شاد و موفق و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام همزبان، دلشاد باشی، به هر جا ساکنی آباد باشی، ز بلخی یا بخارا و دوشنبه و یا از طوس و گوناباد باشی. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می‌بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور می‌شویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می‌شود و شما می‌توانید با شماره پلیس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه‌های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشد تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. در تاجیکستان سالهای 2022-2026 سالهای رشدی صناعت نامگذاری شده است و توجه دولت به سرمایه‌گذاری بخش صناعت بیشتر شده است. اما عزیز جان عظیم جان، اقتصادشناس جوان تاجیک بر این نظر است که صناعت کنونی کشور امری ضروری است، اما در برابر آن برای جهش اقتصادی کشور اصول دیگر یعنی ذهن صنعتی را باید به کار برد. وای در برنامه کتابخوان در این باره گفت:
اگر مثلا از این کتاب اقتصادیات اگر خونیم، در عصر اخیر پیشرفت اقتصادیات دنیا سرعتش تیزتر بود نظر به یگان دیگر عصر در تاریخ دنیا از نقطه نظر اقتصادیات. اکنون وقتی ما میبینیم که این پیشرفت اقتصادیات حساب چی شده است، این حساب سمرانوکی یعنی پرویدیتنس ترودا سمرانوکی موش مو زیاد شده است. مثلا پیش یک مکتوب نویستن به آلمان، پشتالیون میدادید، پشتالیون گروز قطی میفیستن و آلمان میرد تازه شما تو وایبر یا واتساب یا گون تلگرام سبشه میفیستید رفت. یعنی سمرانوکی صحبت کمونیکاسه کار پیش رفت. اکنون یک مشکلی هست در اقتصادیات. اونهایی که کتابو اقتصادی رو میخونن خبتون در بودیم با صحبت کنیم و میفهمن که امیخه فینومنی مشکلی امروزه این میدل اینکم چپ لاوشکا سریدیو دخوده. یعنی اون چی رو میگوید؟ وقتی ما میبینیم که ما باید با کدوم کشورها تعلق کنیم که رو همچنین میسامونیم، امریکا گفته نمیتونیم، فرانسه، بریتانیا، برای چی؟ وحو صورتاشون پیش رفته گیش تیزی باید. مثلا ویوپین دوش نیستن در امریکا دارم $60,000، در تاجیکستان موزم $900. اکنون ما اگر گویم که خوب بید بیاموزیم که امریکا چطور پیش رفت و روی اونها رو گیریم، این هم خطا. امریکا عصر 19 اون ترقیاتی پیشتش بود که ما حاضر در شرایط خود داریم. برای این ما باید کنیم که مثال هایی که در همین 10 سال نزدیک توانستن از دولتی که مثلا شرایطش بازمین تر است به دولتی پیشرفت تبدیل کنند. کی آنها هستند؟ مثال اودیوشون این آزیاتسکی تیگری، مثلا سنگاپور، گونگ کونگ، ملایزیا، مثلا تایوان، کره جنوبی. اکتو این کشور ها چکار کردن؟ این کشور ها وقتش 40-50 سال پیش اونها انفراستراکتور نداشتن. از منش مگفت اسم زاوت، فابریکا، مثلا یک اون چی نبود. فرمی رو بودن، خب بعضشون پورت همین خرید و فروش سودومشون تمام. چیکار کردن؟ گفتن اول وقتی که ما در زینه اول هستیم ما باید خب زودو فرق بکشیم. برای کی؟ برای کشورهای خارجه. برای که در امریکا یک کارگر اگر 10000 دلار در معاش گیره در همون کره جنوبی همون دار ممکن 100 دلار گیره بود. برای می زودو فابریک شده شد. خوب در اولین استادی پیشرفت زودو فابریکو اینداستریالیزاسیون گویم اگر صنعت کنونی چیزی خوب چیز ضروری است. اکنون پرابلم چی شد؟ اگر مثلا شما همین کره جنوبی رو تاریخش رو ببینید دیگه همین سالهای 80 90 به استاگناسیون شد. یعنی زودو فابریکا پیدا شد از کمبخال با همین مقدار میونه برآمدن لیکن بالا نبرآمد. برای چی؟ برای که دیگر دولت هایی که از اونها هم سطحشون پستر پیدا شد که و هم زودو فابریکا کشودن و زودو فابریکا که در کره جنوبی بود از برآمده با دولت های دیگر برفتن. این یعنی پروسس از سپوچ که بعد کره جنوبی که اتری رو نکتو سامن فکر کرد رو برایتش گفت که چیکار کنیم گفت گفتن که انمی جوه ما باید منبع پیشرفت اقتصادی ما یک چیز باشد که اون رو دیگران در همین آینده نزدیک نتوانند با ما رقابت کنند. یعنی ما یکون سوزیم که یا با یکون ساختار اقتصادی ها داده شدیم که اون تیپ که دولت های اصلا پیشرفته برابر هست و ما از دیگر دولت های نزدیک خود پیش رویم. برای وقت این الکترونیکا بود. برای این سامسونگ پیدا شد. برای این مثلا تلویزور ها همه باره الکترونی سال 80 90 2000 کره جنوبی با تکنولوژی میسته کرد. اکنون فکرانی موشون روز باید چی باشد؟ صنعت کنونی کشور چیزی حتمی است. با روبر دالد اینجور مایا کردن که مثلا هدف ملی چورمی کشور این صنعت کنونی چیزی ضرور برای که جای کاری بسیار تشکیل می شود. ولی که ما باید حاضر فکر کنیم که خوب زود و فابریک شده می شود. چه ما کنیم که اقتصادیتون بعد 15 20 سال بعد دستگناتی نیستد و یک منبع باشد که ما رو پیش برد. ذهنی سونی این امروزه برابر الکترونیکی که سال 80 90 بود. چه الکترونیکا کره جنوبی رو دوت کی لیپ فروکس کچوک کنه در رزویتیا جهیش کنه ما امروز میتونیم ذهنی سنو استفاده بریم همچنین همین جهیش اکو با چیزای مثلا پرکتیکی عملی بیم اگر برای خودش ذهنی سنو با ما اومدش چی در کار اول معلومات یعنی دانه اکو دویماش این مثلا مدل یعنی مدل گفته اون میگویم که الگوریتم یک قویده یعنی قویده ذهنی سنی این مثلا الگوریتم نوعی که ده ها سال باز اونها تحلیل شده حالا وجود دارن اوپن سورس شما میتونه از کامپیوتر خود اون کد ها رو گیرید ما میتونم گیرم اکنون مدل تایر رو گرفته ما و شما کلمه های خود رو به اون مدل اگر وارد نمایم پس از اون ما باید به مدل هدف دهیم یعنی هدف چی است ما گویم که مثلا هدف مدل از کلمه هایی که ما و شما به اون داده استادیم و باید خودش کلمه های نو رو سازد یعنی فکر ما و شما دوام دهد ذهن پیدا کنند یعنی مدلی که با کلمه های ما و شما استفاده بوده شده است و برای خودش کار کرده ذهن پیدا کردنش کامپیوتر خود کار یعنی اگر دختر گویم اگر یک نمودی ریسورس های پروسسینگ تیز در امروز دنیا جی پی یو هست گرافیک پروسسینگ و ها یونیتس دا یونیتس این هستن پروسسور های چیپ هایی که و ها میتونن در یک وقت یک چند صد هزار میلیون ها اپراتور گذارند اکنون اگر معلومات های زیاد باشد هزار ها میلیارد ها کلمه مدل تیار هست موجیستوی کامپیوتری هستم همین رو یک کنیم اگر یک سیستم پیدا میشد که باید میتوند به جای ما و شما اومده فکر خودش رو در موضوع ما و شما دوام دهد این ذهنی سنی
مردم تاجیکستان به شاهنامه خوانی علاقه زیاد دارند. شاهنامه خوانی در تاجیکستان از سن کودکی و نورسی شروع می شود و در مکتب و دانشگاه نیز ادامه پیدا می کند. در این خصوص گزارشی را با هم می شنویم.
هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
شاهنامه خوانی از رسوم قدیمی مردم تاجیک است. آموزش شاهنامه به زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در تاجیکستان از مدارس شروع شده در دانشگاه ها امثال دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه آموزگاری دوشنبه شهر و دیگر دانشگاه های این جمهوری در محفل های شاهنامه خوانی تکمیل می شود.
وقتای اخیر شاهنامه به واسطه شاهنامه فردوسی در متن اصل با مقایسه و مقابله ها در بخش در تخصص فیلولوژی تعلیم داده می شود و من فکر میکنم که تعلیم شاهنامه و درست تعلیم دادن شاهنامه برای بیدار کردن حس خودشناسی و بلند برداشتن معنویات دانشجویان خیلی مفید است.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد.
خداوند کیهان و گردان سپه، فروزنده ای ماه و ناهید و می.
همه خاک تیره به سر برفکند، بدندان زبازوی خود گوشت کند.
محفل های شاهنامه خوانی نه تنها در دانشگاه ها بلکه در مدارس تاجیکستان نیز فعال هست.
پیافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد.